به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان عزیز. جلسه هشتم درس روانشناسی تربیتی خدمت شما هستیم، ادامه فصل سوم از کتاب اسلاوین که دو جلسه قبلی رو در خصوص این فصل مطالب خدمتتون ارائه کردیم. یه نکته‌ای که ابتدا خدمت دانشجویان عزیز عرض کنم اینه که خب در این ایامی که یکی دو ماهی که این مسائل قرنطینه و عدم حضور در کلاس و عدم تشکیل کلاس ها پیش اومده، خب طبیعتا خیلی از کارها و بسیار از فعالیت هایی که میشد در کلاس انجام داد و واقعا الان با این ارائه این وایس ها خب عملا امکان پذیر نیست. این وایس ها نهایتا بخواد 30% است یا 40% است اون کار و فعالیتی که قرار بوده انجام بشه رو ممکنه که در بر بگیره. این نکته بود که گفتم عرض کنم خدمتتون و یه مقدار خب بالاجبار سرعت اون تدریس و کار ما هم یه مقدار بالاتر میره. یعنی اگر تو کلاس باشه شاید ما نهایتاً 5 صفحه راجع بهش بحث میکنیم، دانشجوها نظر میدن و مباحثه صورت، گفتگو صورت میگیره، خب طبیعتاً زمان بیشتری اونجا صرف میشه و فواید بیشتری هم داره. ولی اینجا خب چون فقط ما حالا جهت این شرایطی که پیش آمده اجباراً مطالب خدمت دانشجویان ارسال میکنیم، به هر حال خود عزیزان انشالله مطالعه عمیق‌تر دارن و انشالله ببینیم که در ادامه چه مسائلی پیش میاد. در فصل سوم کتاب اسلاوین که واقعا یک فصل خیلی جالبی هست، اون 3 دوره رشد کودکان رو بررسی کرده، دوره قبل از دبستان، دوران دبستان و که خدمتتون در مورد قبل از دبستان و دوران دبستان در جلسات قبل عرض کردیم که اون ویژگی‌ها و خصوصیاتی که دارن و کارهایی که ما معلم‌ها باید انجام بدیم تو مدارس مطابق با اون شرایط رشد بچه‌ها، و قبلا هم خدمتتون عرض کردم که برای بهتر متوجه شدن این فصل واقعا لازمه که نظرات ژان پیاژه، نظریه رشد ژان پیاژه، رشد اریکسون و بقیه دانشمندانی که خب اینجا مطرح شده در کتاب، اینا رو حتما مطالعه بفرمایید، به خصوص پیاژه، اریکسون و ویگوتسکی در خصوص کودکی و دوران دبستان. و این جلسه امروز در خصوص سالهای نوجوانی خدمت شما مطالب عرض می‌کنیم که واقعا این کتاب به خوبی اومده تشریح کرده و اون کارهایی هم که ما میتونیم به عنوان معلم تو مدارس انجام بدیم، تو کلاس هم انجام بدیم، با مثالهایی اینجا ارائه کرده. خیلی کتاب جالبیه. خب ببینیم که کودکان در سالهای متوسط دوران دبیرستان واقعا اون بچه ها دانش آموزان ما در چگونه رشدشون چگونه از رشد جسمانی، اجتماعی و مسائل دیگه که در دوران نوجوانی مطرح میشه. خب دوره بلوغ یا دوره نوجوانی طبق اون مراحل رشدی که پیاژه و دیگران مطرح کردن، زمان رشد جسمانی و عقلانی سریع، یعنی یک رشد سریعی در بچه ها اتفاق میفته که از یک دورانی به دوران دیگه گذر میکنن و به هر حال پا به دورانی میزنن که متفاوت هست از دوران کودکی اونها. خب رشد جسمانی اونها چگونه است؟ رشد جسمانی در اثر یک سری تغییرات فیزیولوژیکی در جسم و اندام بچه ها، حالا چه دختر چه پسر، با وجود میاد که باعث میشه که ارگانیسم نابالغ قادر به تولید مثل بشه، یعنی اون اندام، رشد اندام های تولید مثل و بقیه اعضای بدن اینجا صورت میگیره و تمام اندام ها و سیستم های بدن تحت تأثیر این مرحله از رشد، این رشد سریع قرار میگیره. خب در حال قد و قامت بچه ها تغییرات وجود میاد، به یک بار رشد میکنن و قد و قامت بلندتری پیدا میکنن و احساس میکنیم که به ناگاهی اتفاق افتاده، خیلی سریعتر از اون دورهای قبلی هست و مسائل ویژگی‌های جنسی که در اونها با وجود میاد و تغییراتی که از نظر رشد اندام‌های جنسی نسبت به دوران قبل از بلوغ اونها واضح‌تر و مشخص‌تر هست. خب دوران بسیار حساسی هست. خب طبق نظریاتی که صاحب نظران عنوان کردن، اون رشد در دوران بلوغ توالیش در همه افراد یکسانه، یعنی اون مراحل رو هم باید بگذرانن. حالا ممکنه در برخی افراد زمانبندیش و دیر یا زود بودنش تفاوت داشته باشه. خب بحث محل زندگی، شرایط، گرما، سرما، اینها هم اثرگذار هست که ممکنه که نوجوانان مثلا چند سال زودتر یا دیرتر به دوران بلوغ، مسائل دوران بلوغ بروز پیدا بکنه، ولی اون توالی و ترتیبش در همه تقریبا یکسانه. خب ولی در کل دختران یکی دو سال زودتر از پسران به اون رشد بلوغ میرسن و اون دوران پختگی. خب وقتی مثلا برخی ممکنه مدت زمان بیشتری طول بکشه، برخی زمان کمتری، مثلا در یک فرد ممکن 4 سال، در یک فردی مثلا ممکن 6 سال طول بکشه، ولی معمولا حالا اون چیزی که نرمالی که وجود داره در برای پسرها 13 سالگی و برای دخترها 11 سالگی در نظر گرفته شده، اون دوران بلوغی که ما میگیم اتفاق میفته، رشد سریع. و افراد میان یا نوجوانان میان مقایسه انجام میدن بین خودشون و دیگران. خب این مقایسه ممکنه که مشکل ساز بشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که بلوغ دیررس داره، خب دیگران رو میبینه و نگران میشه که میگه مثلا چرا مثلا من بین اینها هنوز فرض کن به سینا نشدم، یا مثلا برجسته میشم، یا بالعکسش هم ممکنه که اتفاق بیفته. کسی که خودش بلوغ زودرس براش اتفاق افتاده، خب یه مقدار از این خجالت میکشه که بین بقیه همسن سالان خودش تا دیروز مثل هم بودن، یه مقدار برجسته تر شده و انگوش نماتر شده و ممکنه و حالی حساسیت ها به مسائلی مثل مشکلات تحصیلی یا مسائلی مثل بزهکاری هم منجر بشه. باید بسیار مراقبه. رشد شناختی ببینیم که در دوران بلوغ چگونه اتفاق میفته. خب زمانی که گفتیم بقیه اندام ها و اعضای بدن در هنگام بلوغ تغییر میکنه، خب مغزم به طبیعت از اونها عملکردش تغییر میکنه و یه مدار نوسان داره. مثلا نمرات آزمون های هوشی که در از نوجوانان گرفته شده در دوران 12 تا 15 سالگی خیلی دارای نوسان هست، خیلی نوسان داره و یک مثلا از یک عددی به یک عددی دیگه و بالا پایین میره در این دوران. خب بعد از این دوران یک ثباتی طبیعتاً میرسن در پایان دوره نوجوانی. خب اون جهش رشد عقلانی در اینها اتفاق میفته و در نظریه پیاژه از نظر نوع تفکر میگه که از عملیات عینی به استفاده از عملیات سوری در استدلال هاشون تغییر میکنن و نوجوانان به این نقطه میرسن که از نقاط ضعف تفکر خودشون آگاه میشن، یعنی نوع فکر کردنش پس اینجا تغییر میکنه. خب اون البته همه نوجوانان به مرحله اون سطح استدلال بزرگسالی ممکنه نرسن، ولی بیشترشون میرسن به مرحله عملیات سوری استدلال که مثل بزرگسالا استدلال بکنن، نحوه استدلال کردنشون تقریبا مثل بزرگسالان میشه. خب حالا ویژگی های استدلال فرضی استنتاجی یا قیاسی. خب یکی از استدلال فرضی استنتاجی یک ویژگی هست که در یعنی اینجوری به ما خبر میده که اون فردی که از استدلال فرضی و استنتاجی و قیاسی استفاده میکنه، اون تفکر عملیات سوریش رشد کرده به اندازه کافی، یعنی به مرحله عملیات سوری ژان پیاژه رسیده که حدودا کودکان در حدود سن 12 سالگی به اون مرحله میرسن، این استدلال میکنن، استنتاج میکنن، از یک مسئله ممکنه مثلا نتیجه گیری بکنه، و در حالی که در سنین پایین‌تر این کار رو نمیتونن انجام بدن، خیلی عینی‌تر بودن، از عینی به عملیات سوری در واقع اینجا رسیدن. خب پیاژه توی تحقیقاتش دریافت که استفاده از عملیات سوری به آشنایی یادگیرنده با زمینه درس خاص بستگی داره. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا میخوان در بین نوجوانان، حالا افراد 11 12 ساله، یک موضوعی رو به بحث بگذاریم، به استدلال بگیم، دربارش استدلال بکنن، اگر قبلش یک اطلاعاتی به اونها داده باشیم، اطلاعاتی اونها کسب کرده باشن، آشنایی داشته باشن، بهتر میتونن این کارو انجام بدن، استدلال بهتری اونجا انجام میدن. ولی اگر بالعکس با موضوع آشنا نباشن، خب طبیعتا نمیتونن این کارو به خوبی انجام بدن، خیلی کند این کار انجام بدن، کند پیش میره و بیشتر به سمت همون استدلال عینی خودشان میرن. پس دانش درباره کسب دانش و اطلاعات درباره موضوعی که قرار راجع بهش بحث بشه و راجع بهش مثلا مباحثه بشه و میخوایم از بچه ها بخوایم نوجوانان بخوایم که استدلال بکنن، پس قبلش راجع به موضوع اطلاعاتی به اونها اگر بدیم بهتر میتونن این کار رو انجام بدن، یعنی استدلال های مرحله سوری عملیات سوری رو به خوبی انجام بدن. غیر از این باشه خب خب به خود برمیگرده به اون مسئله عملیات عینی که دوره قبلی که بودن. پس این خیلی مهمه که همه نوجوانان خب به این مرحله عملیات سوری نمیرسن، ولی خب اونهایی هم که حتی به این مرحله نمیرسن تحقیقات نشان داده که اگر واقعا روشون کار بشه، کار ویژه بشه، افراد روانشناس با اینها کار بکنن و معلم به عنوان یک مطلع از اصول روانشناسی با اینها کار بکنه، میتونن مسائلی که به این سطح از تفکر نیاز داره اون رو حل کنن. خب پس میشود با آموزش این کار رو انجام داد در مورد کسانی که به این مرحله نرسیدن. خب این خیلی مهمه که از این به این مرحله برسن و احساس ورود به دوران بزرگسالی رو در نوجوانان به وجود بیاد. خب حالا اینجا گفتیم کتاب واقعا به خوبی در ادامه در صفحه 105 به خوبی آمده کاربرد این نظریاتی که خدمت شما عرض کردیم، این در خصوص دوران نوجوانی، نظریه رشد جسمانی، رشد شناختی و اون ویژگی‌های استدلال فرضی و استنتاجی رو خیلی به خوبی آمده مسائل کاربردیش اینجا مطرح کرده. خب یعنی مثلا گفته آموزگارا معلمان میتونن به نوجوانان کمک کنن که عملیات سوری رو اون تفکر عملیات سوری رو پرورش بدن. چگونه؟ با ارائه مثال‌ها و فعالیت‌هایی که برای معلم اینجا مطرح کرده. خب مثلا گفته که وقتی یک اطلاعات تازه‌ای رو مثلا برای بچه‌ها می‌خوایم ارائه بدیم، مثلا اون اطلاعاتی که مربوط به بخش انتزاعی، تفکر انتزاعی میشه، به دانش‌آموز وقت کافی بدیم که مفاهیم رو به خوبی جذب کنن، دریافت کنن و از الگوهای تفکر سوری استفاده بکنن و با مثال‌های آشناتر شروع بکنیم و بعد از اونها بخوایم که استدلال بکنن یا نتیجه‌گیری بکنن یا هر کاری که مربوط به اون تفکر سوری هست انجام بدن. پس باید وقت کافی اونها داده بشه. خب دانش آموزان هستن که هنوز اون مرحله به اون مرحله نرسیدن، به مرحله عملیات سوری، خب ممکنه که برای برنامه‌ریزی تکلیف نیاز به کمک بیشتری داشته باشن و میتونیم از بقیه کودکان در کنار اینها استفاده کنیم تا به هم دیگه کمک بکنن و اونها هم آرام آرام به مرحله برسن. و یک مسئله خیلی مهمه، مثلا معلم، برخی از معلمان ما مثلا اگر توقع پاسخگویی از دانش آموز دارن میگن که عین جملات و کلمات کتاب رو باید به من بگی، و در صورتی که این اصلا نظر کارشناسان درست نیست و بهتره که ما بچه‌ها رو بگیم که با واژگان خودشان اون چیزی که درک کردن، اون چیزی که دریافت کردن از مفهوم اون موضوع و سوال بیان بکنن و معانی نهفته در مفاهیم رو با زبان خودشان بگن. خب این خیلی مهمه برای رشد و گسترش اون تفکر انتزاعی. یا مثال های خیلی زیادتری گفته، واقعا اینها خیلی کمک میکنه که مثلا حالا از دانش آموزا بخوایم مقاله بنویسن. خب این نکته خیلی مهمه. الان ما فرض کن حالا برخی از دانشجویان فرض کن میگیم مقاله تهیه بکنید، مطلبی تهیه بکنید، ممکنه برخی از اونها، حالا من نمیخوام جسارت کرده باشم، ولی ممکنه برخی از اونها به درستی مراحل این کار رو آشنا نباشن باش. خب این ضعف ما، خود به خودم دارم میگم، ضعف ما آموزش پرورشی ها رو شاید سیستم آموزش پرورشی میرسونه که نتونستیم از ابتدا با مقالات آسانتر و موضوعات آسانتر بچه ها رو با این روش ها و راه ها آشنا بکنیم و ازشون بخوایم که مقالات ساده تر، مطالب ساده تر رو تایید کنن تا در آینده دچار مشکلات نشن. این به هر حال ضعف سیستم آموزش پرورش میتونه باشه که از دانش آموزا این چیزا کمتر خواسته میشه، اصلا اون نوع روش تدریس با اون سمت نمیره که بخواد مثلا دانش آموزا رو در این زمینه توانمند بکنه. خب این مثال ها خیلی جالب هستن، با دقت بیشتر ان شاء الله مطالعه بکنید، خیلی کاربردی و خوب برای معلم ها گفته شده و در کلاس میتونیم اینا رو به کار ببریم. خب حالا رشد اجتماعی هیجانی در نوجوانی ببینیم که چگونه هست. کودکان در زمانی که به نوجوانی میرسن از نظر اجتماعی و هیجانی خب خیلی تغییرات زیادی در اونها اتفاق میفته. خب که دوست دارن مثلا فرض کن در پایان دوره ابتدایی در مثلا سنین 11-12 سالگی دوست دارن که بزرگتر از اون سنشون خودشون نشون بدن و میخوان که والدینشان مثلا به صورت متفاوتی با اونها برخورد کنن. یه مشکلی که امروز هم الان پیش آمده با آمدن پایه ششم و 6 ساله شدن دوره ابتدایی، واقعا من خودم به عینه دیدم که در مدارس ابتدایی تفاوت زیادی بین یک دانش آموز ورودی مثلا فرض کن بیشتر دبستانی یا پایه اول با پایه ششم از نظر خلقیات، روحیات و نوع تفکر وجود داره. خب این فاصله ها مشکلات زیادی رو در مدارس ما ایجاد کرده. نوع برخورد یک معلم، یک مدیر، یک معاون باید متناسب با اون سن بچه باشه و کار معلمان و مدیران و عوامل رو بسیار سخت میکنه که تفاوت خیلی زیادی بین یک کودک 6 ساله و یک فرد 12 ساله در پایه ششم تحصیل میکنه. خیلی تفاوت خیلی عمیقی هست بین اینها. خب این بچه‌هایی که در سنین پایان دبستان هستن، آخر ابتدایی هستن، خب دوستان والدینشون مثلا متفاوتی با اونها برخورد بکنن. خب ازشون با اینکه صحبت که میکنی ازشون میپرسی، عنوان میکنن که میدونن والدینشون اونها رو دوست دارن ولی بعید میدونن که قادر به درک اونها، یعنی معتقد هستن که والدین ما رو دوست دارن ولی ما رو درک نمیکنن و اون مسائل ما رو، احساس ما رو قادر به درک اونها عادتا نیستن. خب اینجا در این سنین بیشتر عضویت در گروه بر اونها اتفاق میفته، چون عضویت در گروه احساس ارزشمندی اون دختر و پسر رو تقویت میکنه و پذیرفته شدن در گروه براشون بسیار مهمه و بالعکسش پذیرفته نشدن خیلی مشکلات هیجانی جدی رو برای اونها به بار میاره. خب علت اصلی که اینجا رابطه الان با این دوره رو میگن پیش نوجوان، یعنی هنوز به دوره نوجوانی وارد نشه، مثلا فرض کنید سن 11 سالگی دوره پیش نوجوانی، خب میاد رابطه اونها با والدین تغییر میکنه. یعنی علتش این نیست که اونها خب مثلا قاعدتا به والدین کمتر اهمیت میدن، نه، والدین براشون مهم هستن ولی دوستان اهمیت بیشتری نسبت به گذشته براشون پیدا کردن. این علت اصلی این، یعنی والدین اکثرا فکر میکنن که بچه ها دیگه علاقه کمتری به اونها نشان میدن، اونها رو کمتر دوست دارن، اهمیت نمیدن، ولی در واقع این نیست. دوستان اهمیت بیشتری پیدا کردن، یعنی گرایش به جمع دوستان و همسالان. خب مثلا شبیه به هم لباس میکوشن از نظر پوشش و بسیار از مسائلی که میخوان مثلا مورد تایید هم دیگه قرار بگیرن و مورد پذیرش هم دیگه قرار اون گروه قرار بگیرن در واقع. خب از این سن که عبور میکنن، به هر حال ما قبلا میبینیم که مثلا دانش آموز در پایه های اول تا مثلا چهارم پنجم اینا یه وابستگی عجیبی به معلم خودش ممکنه پیدا کنه، ولی در پایان این دوره و در دوران مقطع بعدی که 12 13 ساله میشن نوجوانا، یه مقدار اون کمتر میشه و رابطه از اون وابستگی صرفی که در گذشته وجود داشت یک رابطه نوعی پیچیده تری میشه که ممکنه که مثلا اطلاعات خصوصی، حتی اطلاعات خصوصی خودشون رو به آموزگاران خود، یعنی در سنین پایین تر البته، به آموزگاران خودشون میگن که والدین خودشون نمیگن، ولی در دوران نوجوانی بیشتر باز در بین همسالان این مسئله اتفاق میفته و خیلی مسائل و صحبت هایی که بین اونا مطرح میشه، خب ممکنه که این نوجوان به والدین خودش مثلا موضوعی رو عنوان نکنه ولی در بین جمع دوستان خودش مثلا اینو مطرح بکنه. و مثلا دانش آموزی که تا دیروز به حرف معلم کاملا گوش میداده و تمام کاراشو انجام میداده، الان به ناگهان در مقابلش مثلا ایستادگی میکنه و رو به چالش میکشه و یه مقدار اون نوع تمرد هم در این اتفاق میفته. خب در این سنین معمولا در اثر این گونه برخوردها یه مقدار مسائل مشکلات تحصیلی، رفتاری، مسائل که حالا منجر به بزهکاری میشه به وجود میاد و آرام آرام ممکنه برخی از این دانش آموزان به بزهکاری هم روی بیارن. خب این میگم این فصل بسیار مهم هست و مطالب خیلی عمیقی رو مطرح کرده، یه مقداری ممکنه که کمتر پیش بریم. انشاءالله در جلسه بعدی در بحث هویت و بحران هویت و اون مراحلی که در هویت نوجوانان اتفاق میفته، چون بحران هویتی بحران بسیار مهمی در این دوران، انشاءالله راجع به اون بحث خواهیم کرد و اون مراحل و وضعیت‌های مختلفی در هویت این نوجوانان پیش میاد انشاءالله راجع به صحبت خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.